عما تعجل فرجا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. با نام و یاد پروردگار متعال آغاز میکنیم در واقع دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی موضوع عدالت در راستای نقد و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. جلسه نخست رو ما در تیر ماه سال جاری داشتیم در خصوص بررسی جایگاه عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در این جلسه و در این نشست انشاءالله میخواییم در با حضور اندیشمندان و اساتید بزرگوار موضوع عدالت اجتماعی رو در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار بدیم. اجمالا همونطور که مستحضر هستید بحث سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مربوط هست به یک سری تلاش ها و بررسی های اندیشمندان و صاحب نظران در این خصوص و که منتهی شد به تدوین سند در واقع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای در واقع 5 دهه آینده. این سند در تقریباً یک سال بیشتر مهماه سال گذشته 1397 در 5 بخش آماده شد و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و معظم الله این سند رو در واقع یک فراخوان عمومی به ویژه برای اساتید و به اصطلاح مراکز علمی دانشگاهی و اندیشمندان صادر کردند که بررسی عمیق مفاد این سند بپردازند و به اصطلاح نقطه نظرات خودشون رو در خصوص کم و کیف و به اصطلاح کمی ها و کاستی های اون سند بیان بکنن. نشست امروز هم در راستای همین فراخوان معظم الله هست و انشاءالله بنا داریم با حضور سنت بزرگواران و اساتید معظم جناب آقای دکتر ایزدهی، جناب آقای دکتر سید باقری و جناب آقای دکتر شجاعیان موضوع عدالت اجتماعی رو در این سند مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا من از مهمان جلسه طبق حالا قانون نامنوشته که برای ما وجود داره درخواست میکنم که نقطه نظرات خودشون رو پیرامون این موضوع در خصوص سند بالادستی ارائه بفرمایید. حدود 1 ربع ما در خدمت شما هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه تعالی خیر ناصر المؤمنین. با تسلیت ایام برگزاری از ابا عبدالله حسین علیه السلام و کسب اجازه از سروران بزرگوار اساتید محترم جناب آقای دکتر سید باقری، آقای دکتر ایزدهی، آقای دکتر فراتی و آقای دکتر آقای هنفر بله بخشی در خدمتشون بودیم یک بار. من دوست داشتم اول اساتید بزرگوار اظهار بفرمایند دیدگاه هاشون رو ما هم استفاده کنیم و اگر چیزی بود و ما هم میدانستیم و میتوانستیم عرض کنیم، ولی حالا میفرمایید چشم. من چند تا نکته رو درباره سند الگو عرض میکنم. خب حالا ظاهرا سند الگو رو باید نقدی مثلا ارائه بشود. خب نقد هم در واقع جنبه‌های برجسته مطلوب و مثبت سند رو باید بهش توجه بشود و در قسمت احیانا ضعف‌ها یا نواقص یا ابهامات خب نکاتی که باید تغییر پیدا کنه، تصحیح بشه، ارتقاء پیدا کنه یا احیانا ابهام زدائی بشه اونها مطرح می شود. الگو همجوری که آقای دکتر ملک زاده فرمودند از 5 بخش تشکیل شده است: بخش مبانی، بخش آرمانها، بخش افق، بخش رسالت، بخش افق و بخش تدابیر. از این که آیا نیازی هست به اینکه در سند در این همچین سندی یا همچین سندهایی ما به مبانی بپردازیم یا نه، خب خب میگذاریم، شاید خیلی نیازی نیست که مبانی مطرح بشه. منتها موضوع ما بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگو هست. اولین نکته این هستش که آنچه که از بررسی سند به دست می آید این هستش که در سند بحث عدالت و مخصوصا عدالت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای داره و تقریبا غیر از در اون بخش رسالت که یک پاراگراف کوتاه هست در هر چهار بخش دیگر موضوع عدالت در جاهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، هم در مبانی هم در آرمان‌ها هم در افق و هم در تدابیر. بنابراین این موضوع نشان دهنده اهمیتی هستش که عدالت اجتماعی، عدالت و عدالت اجتماعی برای نویسندگان سند داشته است. و به هر حال عدالت تو این سند کلمه پرتکراری است و بیشتر تکرارها هم موضوع عدالت اجتماعی است. نکته دوم این است که همونجوری که سروران بزرگوار میدانند، به ویژه آقای دکتر سید باقری که ما در اندیشکده عدالت بحث‌های زیادی در خدمتشان بودیم و از نظرات ایشان هم همچنین آقای دکتر استفاده کردیم، عدالت یک موضوعی است که ابعاد مختلفی دارد. در سند هم به این ابعاد توجه شده است. عدالت هم بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی. عدالت هم بعد اقتصادی دارد، هم بعد سیاسی داره، هم بعد در واقع در سطح ملی اهمیت داره و هم در سطح فراملی اهمیت داره. سلام. آقای دکتر ماجد فرادت اخواتی که خدمتش بودیم. بله آقای دکتر ماجد، ما از پژوهشگاه گاهی در واقع طرح و ترنامه برای ایشون از طرف آقای اسکندری، مرحوم آقای اسکندری میفرستادیم خدمتشون، ولی خب بله خدا ان شاء الله رحمت کنه. بله این موضوع عدالت خب موضوع دو ابعادی است و این ابعاد مختلف در جاهای مختلف سند بهش توجه شده. مثلا حالا من یکی دو موردی که مورد زیاد یادداشت کنم، ولی چند تاشو فقط عرض می‌کنم. مثلا در بحث مبانی عدالت به عنوان خصلت پروردگار ذکر شده است که پروردگار در تکوین و تشریع و پاداشدهی عادل هست. در بخش باز مبانی انسان عدالت طلبی به عنوان یکی از جنبه های فطری انسان مورد توجه قرار گرفته. باز در بخش مبانی به عدالت بعد قضایی و کیفری عدالت توجه شده. باز عدالت به عنوان یکی از سنت‌های الهی حاکم بر تحول اجتماعات و جوامع مورد تأکید قرار گرفته. در بخش آرمان‌ها یکی از ارزش‌های مورد نظر عدالت همه جانبه است. این واژه همه جانبه هم در واقع عدالت همه جانبه به کار رفته به عنوان یکی از ارزش‌های مربوط به حیات طیبه. خب از این جهت هم این هم میتواند مطلوب باشد، هم میتواند یه نقصی باشه که خب حالا اون جنبه ها چی هست، ولی خود این توجه قابل اهمیت هست. به موضوع عدالت بین نسلی هم توجه شده است، البته بیشتر با جنبه اقتصادی. همچنین در واقع به عدالت توزیعی به ویژه در عرصه اقتصاد و موضوعات اقتصادی هم در تدابیر توجه شده است و هم در بخش افق. و همچنین توی تدابیر به موضوع عدالت جنسیتی هم توجه شده در تدبیر 41. و همچنین عدالت سیاسی هم در تدبیر 45 بهش توجه شده، هم در تدبیر 51 و هم در بخش افق، اون بخشی که اون جایی که بحث در اختیار بودن رهبری فقیه عادل هست، اونجا هم به بحث عدالت سیاسی یعنی عدالت حاکم توجه شده. بنابراین در واقع اگر سند الگو یک مروری بشود با کلید واژه عدالت و مفهوم عدالت، توجه به ابعاد مختلف موضوع عدالت در واقع از نکات مثبت سند هست. نکته بعدی به نظر من یعنی نکته مثبت بعدی سند، توجه به ارتباط عدالت فردی و عدالت در جامعه است. این هم موضوع مهمی هست. عمدتاً تفکرات مدرن در واقع تلاش این هست که ارتباط موضوع عدالت رو از عدالت فرد و عدالت جامعه جدا کنند. یعنی من یه وقت این کتاب آدام سویفت رو میخواندم، او در اون مقدمه کتابش، کتابی در باب فلسفه سیاسی، اونجا میگه که عدالت اجتماعی یک موضوع جدید و مدرن هست، در گذشته این وجود نداشته. حالا ما خود تعجب میکردیم و تعجب کردیم، ولی بعدها که توضیحات بیشتری ارائه میده، مقصودش این هست که ما میتوانیم در واقع انسانهایی داشته باشیم که به لحاظ فردی فرض کنید از نظر ما ظالم هستند یا کاری با اصلا موضوعشون عدالت نیست، رفتار عادلانه فردی، اما میتوانیم اجتماع عادلی داشته باشیم. یعنی معیارهای عدالت فردی و عدالت اجتماعی از هم جداست و به نظرم این موضوع از کانت هم متأثر است، چون کانت یعنی در بحث آزادی کاری با درون افراد نداره. یعنی میگه که آزادی یک موضوعی هست مرتبط و معطوف به ارتباط یک فرد با افراد دیگر یا مثلا با دولت و نظام های اجتماعی، کاری با درون فرد نداره. بنابراین این که ما بگیم مثلا اگر کسی بر اساس هوای نفسش تصمیم بگیرد، این شخص تصمیم آزادانه‌ای مثلا نگرفته است، برای در واقع گفتمان فکری کانت خیلی معنایی نداره، چون آزادی رو اصلا مربوط به درون فرد و معیارهایی که اصلا ممکنه ما لحاظ کنیم نمیدوند. تو مسئله عدالت هم شما مثلا ببینید، فرض کنید ارسطو یا افلاطون، اینها همون معیارهایی که درباره فرد عادل دارن رو همون رو در عرصه اجتماع هم میآورن و جامعه عادل رو با همون معیارها بررسی میکنن، اما فضای مدرن از این موضوع خارج شده است. مثلا شما شاید در اوائل مثلا قرون مدرن بحث این که چه کسی حکومت بکند و شرایط حاکم چیست مطرح میشد در آراء اندیشمندان سیاسی اوائل قرون مدرن، ولی در قرنهای بعدی اصلا این موضوع به طور کلی از دستور کار خارج شده و ما اصلا این رو تقریبا میشه گفت نمیبینیم که چه کسی باید حکومت کند. چرا؟ چون اونها از این سؤال نخبه گرایانه که چه کسی باید حکومت کرد به اون به سمت این رفتند که چگونه باید حکومت کرد و دیگر چه کسی باید حکومت کرد و از دستور کار خارج کردند. در موضوع عدالت هم همین اتفاقات هست. یعنی عدالت اجتماعی وقتی که مثلا فرض کنید در آلاء اندیشمندان لیبرال مطرح میشه، اونها بیشتر موضوع جامعه عادل رو بدون توجه به فرد عادل و خصلت‌هایی که یک فرد باید داشته باشه مورد توجه قرار میدن. در سند الگو آنچه که حقیر برداشت کردم این هستش که به این ارتباط عدالت فردی و عدالت اجتماعی کاملا توجه شده. به عنوان نمونه ما در تدبیر شماره 51 از شرط عدالت برای مدیران و مسئولان نظام اسلامی سخن به میان آمده است. در واقع بحث در چی درباره جامعه پیشرفته ایران است که در سال 1444 باید جایگاه بالایی داشته باشه. در این جامعه یکی از موضوعاتی که تدابیر این هستش که حاکمان، مدیران و مسئولان از خصلت و ویژگی عدالت برخوردار باشن. اینجا بیشتر عدالت فردی جز صداقت و عدالت شرایط فردی چون هستش که عادل باشن. خب عادل بودن در تفکر سیاسی اسلامی و مشخصا شیعی از همون ابتدا شرط عدالت برای حاکم همیشه وجود داشته و این در واقع نشان دهنده این هستش که ما اگر انتظار داشت بخواهیم که در واقع یک نظام عادلانه ای داشته باشیم باید مدیران عادلی هم داشته باشیم، یعنی اون عدالت فردی لازمه و مبنای عدالت اجتماعی هست و اینها این دوتا در واقع پارامتر نمی توانند از هم جدا باشند، کما اینکه در تفکر اسلامی به مخصوص شیعی ما همیشه بحث چه کسی باید حکومت کرد رو داشته ایم، یعنی معتقدیم که چگونه حکومت کردن و چه کسی حکومت کردن با هم مرتبطند. کسی که در جایگاه، چون جایگاه حاکم جایگاه امام معصوم هست، کسی که در اون جایگاه می ایسته اگر عدالت نداشته باشد ولو اینکه ساختارها نمیدونم نظاماتی که تنظیم شده است مثلا طوری باشن که این شخص خیلی حالا یه روی کرده کاملا ساختار گرایانه هم داشته باشیم و نقش زیادی برای کارگزار قائل نباشیم، اما ما معتقدیم که این دوتا با هم مرتبطند. این که چه کسی حکومت میکند کاملا مرتبط است به این که او چگونه حکومت میکند و به نظرم این تلقی در جاهای مختلف در واقع سند بهش توجه شده. اون بحث اون جایی هم که در افق بحث تدبیع، یعنی وجود رهبر، یعنی فقیه عادلی که رهبری نظام رو بر عهده دارد در سال 1444 باز هم همون باز تولید این است، یعنی ما برای حاکم هم اون عدالت رو شرط می‌داریم و این در واقع باز تولید اون تفکر بنیادین شیعی هستش که برایش در عرصه سیاست عدالت جنبه محوری داشته است. آقای دکتر من وقتم تمام شد. بله. نکته چهارم و شاید حالا دیگه ما وارد ابهامات بشیم این هستش که ما میخواییم ببینیم که حالا در این سند عدالت در واقع به چه معنا یا چه معانی هست. یعنی مثلا ما میگیم در سال 1444 جامعه ایران یک جامعه عادلی است در سطح چهارم آسیا و در سطح هفتم جهان. خب یعنی جامعه ایران جامعه عادلی است، یعنی اینکه چه چیزی دارد و یا اینکه از لحاظ سلبی چه چیزهایی رو ندارد که ما اون رو یک جامعه عادل میدانیم. من از سند در واقع برداشتی نکردم که مقصود از عدالت در اون بندهای چهارگانه‌ای که عدالت توش مطرح شده چی هست. البته شاید بشه گفتش که ما انتظاری هم نداریم که در سند بخواهیم مفاهیم متعددی که درش وجود داره اینا همه تعریف بشوند و با توجه به اینکه خود عدالت هم مفهوم ابعاد مختلفی دارد و برداشت‌های مختلفی هم می‌شود ازش کرد و حتی رویکردهای مختلفی نسبت به عدالت می‌شود داشت در عرصه اقتصادی در عرصه سیاسی، این شاید انتظار نباشد که در خود سند به این موضوع اشاره بشه ولی شاید با یک پیوستی و پیوستهایی این مفاهیم در واقع مورد توجه قرار بگیرن. در یه جاهایی بحث عدالت توزیعی هست و در یه جاهایی از سند بحث عدالت توزیعی هست خصوصا در حوزه رفاه و سلامت و منابع اقتصادی که برداشت میشه اینجا سند یک رویکرد برابرگرایانه ای رو درباره عدالت توزیعی در عرصه منابع اقتصادی و رفاه بهش توجه میکنه. اما اون جاهایی که بحث عدالت سیاسی هست و شرط عدالت برای مدیران و مسئولان و در واقع رأس هرم قدرت یعنی رهبر جامعه اسلامی بهش توجه میشه، اینجا برداشت میشود که یک رویکرد استحقاق گرایانه‌ای درباره توزیع قدرت به عنوان یکی از مهمترین خیرهای اجتماعی بهش توجه شده است. بنابراین خیلی شاید نشود برداشت یک برداشت و یک مفهوم از عدالت رو از جاهای مختلف سند به دست آورد. این خب شاید یکی از ابهامات سند باشد. نکته بعدی و حالا به نظرم ایراد میتواند باشد این استش که در بخش افق گفته شده است که ایران در سال 1644 عامل یعنی در جایگاه در بخش افق گفته شده ایران در جایگاه چهارم خواهد بود در آسیا و هفتم در جهان به لحاظ سطح کلی پیشرفت و عدالت. از آنجایی که ما یعنی فرض کنید ما و ژاپن رو شما مقایسه کنید، خب ما زمینه های یک کشور متفاوتی به لحاظ دین، فرهنگ و زمینه های تاریخی اینا هستیم، با ژاپن ما قابل مقایسه به نظر نیستیم، چون اونها الگوهای خودشون در عدالت رو دارند و چون یعنی معیارهای ما با اونها قطعا با هم متفاوت هست و خواهد بود خیلی نمیشه سنجید. حالا ما جایگاه علمی رو میگیم، خب حالا مثلا آنچه که در مجلات ISI و Web of Science و اینجا هست و این اگر ما داریم و اینا، خب ما هم جایگاهی داریم 17 15 مون، ولی در موضوع عدالت چون معیارهای ما با اونها کاملا متفاوت هست به نظر ما نمیتوانیم مقایسه کنیم هم در آسیا هم در جهان که سطح ما به لحاظ پیشرفت و عدالت چقدر هست، چون شاید به لحاظ فلسفه علم هم اون بحث لاقیاسیت که قابل این دوتا غیر قابل قیاس هستن اینجا به نظرم مستاق داره. نکته بعدی این هستش که عدالت سیاسی با وجود این که اهمیت خیلی زیادی دارد صرفا خود این واژه یک بار به کار رفته است و دو بار هم اون شرط مدیران و شرط رهبر بهش توجه شده. منتها این که ما برای تحقق عدالت سیاسی چه تدابیر و اقداماتی باید تا سال 1444 انجام بدهیم تو بحث تدابیر خیلی بهش توجه نشده است. نکته بعدی هم این استش که عدالت سیاسی بله مجموعه عدالت اجتماعی هست، موضوع عدالت سیاسی بوندن. حالا آقای دکتر میدونن ما گاهی جا اجتماع رو به سه عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد اگر تقسیم کنیم اون وقت عدالت سیاسی بخشی از عدالت اجتماعی میشود.
باید توضیح بدید چی گفته که عدالت سیاسی بخشی این مجموعه عدالت اجتماعی بفرما سند بده دلیل بده.
خب مقصود شما این هستش که عدالت یعنی عرصه سیاست حاکم، خب از اون جهت بله از اون جهت آره از اون جهت اگر ما اونجوری نگاه کنیم که من از موافق اون نگاه هستم، خود در واقع عدالت اقتصادی یعنی توزیع منافع اقتصادی توسط قدرت سیاسی توسط حاکم یا حاکمان یا نظام سیاسی صورت میگیره، حتی فرهنگ. به این جهت سیاست به عنوان یک در واقع عرصه حاکم بر همه عرصه ها حتی عرصه علمی بهش باید توجه بشه. من موافق این نگاه هستم، نگاه ارسطو هم همین است و او سیاست رو برترین حوزه و علم و دانش میدانه، چون هدف سیاست تربیت انسان‌های با فضیلت. به این معنا بله، ولی اگر اون تقسیم بندی هایی که برای مطالعه این عرصه ها بررسی کنیم و اینها، اون وقت میشه اینجوری تقسیم کرد فرهنگ رو و اقتصاد رو و سیاست رو، اون وقت عرصه سیاست رو بررسی کنیم، ولی خود عرصه سیاست بر همه این عرصه ها به یک معنا حاکم هست و حتی سیاست های اقتصادی رو در واقع تصمیم گیران سیاسی هستند که تنظیم، تدبیر و اجرا می کنند. منافع رو و منابع رو این سیاست مداران یعنی حاکمان هستند که توزیع می کنند و از این جهت عرصه عدالت یعنی سیاست بر همه این عرصه ها در واقع سیطره داره و حاکم هست. نمیدونم آقای پورفر ما رو بله حتی ما که همه اونو سیاسی هستیمه دوست داریم که ما که ما آره خب موضوع عدالت یه نکته کوتاه دیگه بگم و فکر کنم وقتم هم تمام شده. اون تدابیری که در که 50 و چند تدبیر هست و اینها احساس می شود که خیلی تدبیر یعنی اون خودش تدبیر هم تعریف شده دیگه، راهکارها و اقداماتی که ما انجام میدیم که به اون آرمانها برسیم. خب خیلی از اونها خیلی راهکار و اقدام به اون معنا نیست، بیان یه سری از ضرورت هایی هست که مثلا ما باید به یک نظام قضایی عادلانه که دوبارم همین واژه نظام قضایی عادلانه که عبارت به نظرم خوبی هم هست، فقط قاضی عادل ما نمیخوایم، نظام قضایی عادلانه میخوایم بهش تأکید شده. خب ولی خب ما میخوایم ببینیم چه راهکارها و تدابیری برای دسترسی به این نظام قضایی عادلانه توی اون مثلا 50 و چند تا تدبیر در واقع ذکر شده، یا مثلا تو بحث دست مثلا حالا مثلا دسترسی به حاکم، دسترسی به مدیر و مدیران و تصمیم گیران سیاسی، این میتونه یه خیر اجتماعی باشه. خب ما برای اینکه این دسترسی رو تسهیل کنیم خب چه تدابیری داریم؟ به نظرم تدابیر به طور کلی و حالا در موضوع عدالت اجتماعی هم تدابیری که باید اندیشیدنی بشه اون اقدامات خیلی در واقع شفاف نیست، خیلی مبهم است، بیشتر به نظرم بیان ضرورت هاست. یه جایی هم گفته شده است که ایران در سال 1444 عامل اصلی عدالت و صلح جهانی هست. خب میشه از اینجا برداشت کرد که مثلا یه روی کردی به زمین سازی برای ظهور هم در واقع در ایران قرار است که اتفاق بیفته، از این جهت خوب است. ولی به طور کلی بعضی از عبارات و اینها جنبه شعاری هم داره، یه بخشش حالا شاید باید شعار باشه، ما اون رو میپذیریم، ولی گفتم اگه تدابیر یه خود جنبه راهکار عملی و اقدامات عملی رو بهتر مشخص میکرد حالا در موضوع عدالت اجتماعی، این خیلی شایسته تر بود، اون ابهاماتی که وجود داره رو رفع میکرد. مثلا ما برای نیل به عدالت اجتماعی، عدالت در عرصه توزیع در واقع منابع بانکی، خب چه باید بکنیم؟ این مبهم هست به نظرم. از تصدیع که به وجود آوردم از همه اساتید و مثلا
بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر شجاعیان، ایشون ضمن تبیین موارد مثبت و به اصطلاح برخی ابهامات در موضوع عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلام ایران پیشرفت بیشتر تاکید بر این داشتن که حالا این عنوان عدالت به درستی در این سند تعریف نشده و همچنین برخی مقایسه های به حال ایران با ژاپن مورد توجه قرار دادن و همچنین که اون مباحثی که تحت عنوان تدبیر در این سند مطرح شده غالبا تحت عنوان تدبیر و راهکار شاید نگنجد. البته حالا این رو باید با بحثشون انشاءالله در ادامه فرصتی باشه در خدمتتون خواهیم بود که حالا باز این تدابیر آیا ارتباطی پیدا میکنه با بحث عدالت یا خیر، یا فقط مواردی هست که اصطلاح موارد دیگر هم اشاره داره. خب در خدمت جناب آقای دکتر سید باقری هستیم تا ایشون هم در مدت 15 دقیقه خودشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر و سپاسگزار از همه دوستان و عزیزان و سروران که تشریف فرما شدن در جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر شجاعیان که مهمان ما هستن و به طور خاص تشریف فرما شدن. مستحضرم دوستان که این نشست با همکاری اندیشکده عدالت، گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار میشه. عرض کنم که ما یه نشست همونجور که جناب ملک زاده فرمودن در تیر ماه بوده 3-4 ماه قبل بره 3-4 ماه قبل داشتیم و مباحث خوبی رو اونجا مطرح کردیم که طبیعتاً ضرورتی نداره دوباره اونها رو بخوایم مطرح کنیم. من چند تا نکته رو در خصوص جایگاه عدالت اجتماعی توی سند عرض میکنم. وقتی که ما میگیم عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، اجتماع رو یک کلان مفهوم در نظر میگیریم و در این اجتماع عرصه‌های مختلف مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، عرض میکنم خدمتتون که بین نسلی، رسانه‌ای، اطلاعات، شهرسازی، جغرافیا که به اصطلاح تعابیر متفاوتی در این بحث وجود داره، همه اینا رو شامل میشه. لذا گاهی اوقات 14-15 عرصه نام میبرند. لذا عدالت اجتماعی اینجا یه مفهوم کلانه تو این بحثی که ما داریم. حالا احتمال داره کسی بگه من به طور خاص عدالت اجتماعی که میگم عدالت اقتصادی رو تخصصی ندارم، نمیخوام بحث کنم، بیشتر به همون عرصه‌های سیاسیش توجه میکنم، اون یه بحث دیگه است. عرض کنم که یکی از مسائلی که من به نظرم اومد توی این سند همچنان مشکله،
توی سند عدالت به همون اجتماعی به همون معنای عام
مورد توجه بوده، حالا تو معنای عدالت فردی هم هست دیگه، عدالت الهی، عدالت فردی، تکوینی، تشریعی، یعنی عرصه های مختلف. اینجا حالا ما داریم عدالت اجتماعیش رو مورد بحث قرار میدیم. ما توی نشسته حالا شما میفرمایید توضیح میدید اگر که
سلام
که کمیت و ایناش طبیعتا اشکال نداره، برای اینکه اینجا سند دکتر، سند ویژگیش کلان بودن و کلی بودن میشه. حالا اشکال نداره شما همین توضیح بدید
اگر اجازه بدید بعد از جلسه انشاءالله در خدمت دوستان.
نه یعنی بعد از اینکه من عرض کردم بله و حتما فرصتی باشه جای دکتر دوستان از نظر کنم، لذا من کوتاه میکنم. یه مشکلی که من به نظرم اینجا وجود داره، لذا یه نوع ابهامم توی این کار مفهوم عدالت اجتماعی وجود داره، اینه که 3-4 تا گروه در واقع دسته سند رو نوشتن، میدونید؟ لذا یک نوع ناهماهنگی رو آدم اگر دقت کنه ریز بشه توی بخش‌های سند شاید خواهد دید. یعنی اینجا یک کارگروه متخصص سند نویسی دور هم جمع نشدند که این سند رو بخوان بنویسند، بلکه یه گروه اومده نشسته مبانی رو نوشته، یه گروه اومده یه مثلا افق رسالت رو نوشته، یه گروه اومده تدابیر رو نوشته. خب به هر حال اینا باید در یک مجمع گرد هم جمع می شدند، می گفتند ناظر به آنچه که در مبانی خداشناختی اومد و خداوند عادل است، از اونجا من می رسم به این راهکار، می رسم به این افق. یعنی اینا قشنگ توی همدیگه چی می شدند؟ توی همدیگه قف می شدن و پشتیبانی می کردن هم دیگر را. لذا نگاه کنید به طور مشخص، مثلا ما الان در افق داریم یه بحثی توی افق داریم به نام تکافل عمومی، اما اینکه این تکافل عمومی خب یکی از مباحث جدی توی عدالت اجتماعیه، اما اینکه آیا این عدالت اجتماعی تکافل عمومی حالا توی تدابیرم اومده یا نه، تدبیر ناظر به اون افق ذکر شده یا نشد، این دیگه وجود نداره. لذا شما دوباره باید بیاد بشینید بگید آقا برای اینکه من به اون افق برسم، تکافل عمومی تو جامعه اجرایی و عملیاتی بشه، باید چیکار کنم؟ باید این راهکارها رو داشته باشم، این تدابیر رو داشته باشم. لذا این هماهنگی وجود نداره. حالا توی شما بگید شایسته سالاری و همینجوره، توی افق آزادی دیده شده یا نشده، نمیدونم، عدالت طلبی دیده شده یا نشده. عدالت طلبی یک عنصر بسیار جدی است به نظر من که حالا در ادامه عرض خواهم کرد. لذا این ناهماهنگیه به نظرم یک عنصر جدی است که توی بحث عدالت هم اینجوری خودش نشون میده. این یه نکته. عرض کنم که نکته دوم، ببینید متاسفانه باید گفت. مثلا شما اومدین توی تدابیر و یا در جاهای مختلف دیگه، خب بحث کردیم از تقویت و گسترش تولید علم، بحث کردیم توسعه علوم بین‌رشته‌ای، کوشش و تعامل فکری بلند مدت، آزاداندیشی، تحقیق و نظریه پردازی، گسترش تعلیم و تربیت وحیانی. ببین اینا همش یه سری مفهوم کلان غیر قابل رصده، یعنی هیچکی بعدا نمیتونه بگه خب آقا الان خب حالا مثلا 5 سال گذشت، 10 سال گذشت، خب الان کجا شد این ارتقای موقعیت شغلی، یعنی چی؟ بس فرهنگ قرآنی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد توش؟ اجرا شد؟ نشد؟ یعنی تدابیر دوباره یه سری مفاهیم مبهم داره، یه سری مفاهیم کلی داره. این مفاهیم کلی و مبهم گره رو باز نمی کنه، همچنان که قابل سنجه هم نیستن، قابل رصد هم نیستن، اتفاق هم نمی افته. یه کسی میگه آقا نه، کی گفته ترویج فرهنگ اسلام نام محمدی صلی الله علیه وسلم نشده؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه وقتی یه کسی اتحال داره بگه نشده، یا میگه آقا تقویت فرهنگ توحیدی، معاد باور، ایمان به غیب. ببینید همینجور توی بحث عدالت شما، حالا مثلا شما به طور مشخص مثلا اگه بخواید توی بحث عدالت هم بیایید، مثلا توی عدالت سیاسی، حفظ و تقویت مردم سالاری دینی، خب تقویت فضای آزاداندیشی، ارتقای نظارت رسمی. ببینید من فهم عرض کنم که اینا یه سری کلیاته. حالا عرض میکنم، ببینید یه وقت بحث از اینه که آیا من کلیات رو فقط بیان کنم، یا یه وقت بحث از اینه که من یه سری کلیات مبهم رو بیان کنم. ببینید اینها هیچ گرهی رو به نظر من توی این فضای سیاسی کاری این مملکت باز نمی کنه، همچنان که تو سندهای قبلی هم وجود داشته هیچ اتفاقی نیفتاده. ببینید یه وقت شما می خواهید تدابیر، یعنی شما یه مبانی دارید، یه رسالت دارید، یه افق داری، اینها غالبش کلیاتند. خب دوباره بیایید توی تدابیرم کلیات ذکر کنی، خب پس چی شد؟ تدبیر ویژگیش اینه که میخواد راه بده به تو، راهبرد. حتی راهبرد اینا بعضی هم میگن خب تدابیر رو ما به جای راهبرد به کار بردیم، راهبردم باید بالاخره راهبر باشه، باید هدایتگر باشه، باید منو از نقطه الف به نقطه ب حرکت بده که بشم الگو. الگو یعنی چی؟ الگو یعنی اینکه آقا من از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنم. خب اگر یک کسی بیاد بپرسه آقا خب حالا اینا مثلا این مواردی که اینجا وجود داره چه اتفاقی میفته، چی کار میکنه، برخیاش اصلا شما بردارید ببرید توی یه کشور دیگه، بردارید ببرید توی عرض میکنم که یه جایی که اصلا ایران، ببرید تو ترکیه، ببرید تو افغانستان، هر کشوری دیگه. لذا عرضم اینه که من به نظرم میاد اینو خوب دیدید دیگه، منم فقط عرض میکنم این ابهام رو، این کلیگویی رو، یکی از اشکالات جدیست که توی شاید کمتر کسی بوده که به این سند پرداخته و این نکته رو بیان نکرده. معمولا این خب اشکال که حالا عرض میکنم لذا اشکال بنده هم شاید نباشه، کار خیلی باشه. یه بحث دیگه ای که وجود داره، ببینید نقش سرمایه اجتماعیه توی عدالت. اصولا سرمایه اجتماعی یک عنصر بسیار تأثیرگذار هست برای اینکه جامعه به سمت احساس عدالت قدم برداره. اگر شما هر کار بکنید اما این مشارکت مردمی وجود نداشته باشه، این حضور مردمی وجود نداشته باشه، که من این دوتا رو با هم دارم عرض میکنم، یعنی هم سرمایه اجتماعی رو، هم بهره‌وری و بهره‌گیری از مشارکت سیاسی رو، اگر اون باور عرض میکنم که اجتماعی، اون بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی، اون اعتماد اجتماعی وجود نداشته باشه، اون مشارکت اجتماعی هم حضور فعال چندانی نخواهد داشت. یعنی الان گفته شده که آقا این مشارکت اجتماعی، خب در مواردی هست دیگه، این مثلا تشکل‌های مردمی، مشارکت مردمی، خب اما این مشارکت مردمی وقتی رخ میده که در واقع در راستای عدالت سیاسی هم هست، که اون سرمایه اجتماعی که جوهره سرمایه اجتماعی هم اعتماد عمومی و اعتماد اجتماعی در بیان مردم و کارگزاران و حوزه جامعه عرض میکنم سیاسی هست، اون اتفاق افتاده باشه. اگر اون نباشه طبیعتا اون مشارکت اجتماعی هم به نظرم ما رو نمیرسونه به عدالت، نمیرسونه به عدالت سیاسی. به یه تعبیر دیگه، اگر سرمایه اجتماعی صدمه دید، مشارکت اجتماعی هم صدمه میبینه، و مشارکت اجتماعی اگر صدمه دید، عدالت هم صدمه خواهد دید. برای اینکه مردم هم احساس عدالت نخواهند کرد، هم احساس عدالت نخواهند کرد، و هم عرض میکنم دغدغه آنچه که تو این کشور میگذره رو ندارن و براشون مهم نیست. ببینید، لذا من به نظرم میاد این مشارکت اجتماعی و این بهره‌گیری از نیروی انسانی و توسعه پایدار در این عرصه خیلی مهمه. ببینید، من یه نکته عرض کنم. مثلا آقا توی سنگاپور، سنگاپور در 30-40 ساله گذشته خب یه رشد عجیب غریبی کرد. شاید شما بگید خب رشد این اونا میخوان، ما نمیخوایم، مهم نیست. به هر حال مهم اینه که حالا طبق موازینی خودشون قبول دارن و بسیاری از عقلای عالم قبول دارن، این کشور رشد کرده. در اینم دیگه نمی کنم کسی بتونه انکار کنه که این رشد اتفاق افتاد، رشد بر اساس مبانی و منابع خودش این کشور هست. قبل از 1965 اگه اشتباه نکنم، غالبا چینی ها، اکثریت چینی داره یا اکثر هندی داره سنگاپور، اکثریت چینی ها غالب بودند و اصلا گویی اجازه تعامل و مشارکت سیاسی رو هم به مردم نمی دادند. وقتی این رهبری که به اصطلاح در دنیای جدیدشون دیگه شکل گرفت، شخص نمیدونم به نام لی نمیدونم کیه، این یه فضایی رو باز کرد که گفتش آقا این فضا برای همه مردمه. توی مشارکت سیاسی میخوام عرض کنم این دیگه فقط برای اکثریت چینی ها نیست، بلکه اقلیت همان اقلیتی که هست اون هم بیاند یک فضای آزاد سیاسی، این فضای آزاد نشینجی داریم دیگه، یه فضای آزاد سیاسی باشه برای اینکه بتونن همه این مشارکت رو انجام بدند. خب بعد وقتی خودش رئیس جمهور شد، اومد توی کابینش از هندوها و از هندیها هم نیرو گذاشت. یعنی فضای مشارکت سیاسی رو اجرایی و عملیاتی کرد. مردم حس کردن که این مملکت، این کشور مال خودشونه. تلاش کنیم ببینید این که حس کنیم مال خودته، این جوهری و سرمایه اجتماعی است. نظرم تو اعتماد بالا میره، اعتماد وقتی حس کردین که مال خودته، تلاش میکنی، قبولش داری، باورش میکنی، اعتماد میکنی، تلاش میکنی برای پیشرفتش. خب این کاری بود که مثلا به طور خاص حالا توی 45 ساله گذشته توی مثلا سنگاپور، حالا مواردش متعدده، نمیگم در کشور ما نبوده، خواستم برای مشارکت سیاسی مثال بزنم. توی مشارکت سیاسی این همراهی و همدستی که با سرمایه اجتماعی داره به نظرم عنصر مهمی است که باید مورد توجه قرار میگیره و من به نظرم این توی سند وجود نداره. عرض کنم که یه بحث مهم دیگه، احتمالاً برعکس دو دقیقه دیگه، احتمالاً شاید برخی جاها هم این باشه و یا حتی گفته بشه نه این دیده شده، عرض کنم که اون فضای اون فضای نقد و انتقاده. یعنی چی؟ شما الان اینجا اومده نقد، توی سند اومده بی‌انصافی نکنم. ببینید سیاست، کارگزار سیاسی اگه در یک حاله ای از تقدس نشست، نمیشه خیلی به نقد عمل کرده او باور داشت. لذا نه مثل آنچه که در دنیای غرب گذشت، اما این که عمل کرده کارگزار بتواند راحت مورد نقد قرار بگیره، اونم در یک بستر مطلوب سیاسی اجتماعی. اون بستر مطلوب سیاسی اجتماعی حضور مطبوعات آزاده، حضور احزاب آزاده. خب اینها کمک میکنه برای این که چی؟ برای این که اون حاله تقدس از سیاست از بین بره و شکسته بشه. اون حاله سیاست اگه شکسته شد، مردم احساس میکنن، جامعه احساس میکنه که با فضاهای متعدد و گوناگونی که هست میتونه نقد عمل کرد انجام بده. خب همین هاست دیگه، این نقد عمل کرد کمک میکنه قطعا به اینکه جامعه به سمت عدالت حرکت کنه. مثلا ببینید از همین نقطه شما میرسید به فساد ستیزی مردمی. اون فساد ستیزی مردمی کمتر ای گفته شده مبارزه با فقر و فساد، اما این فساد ستیزی بذاریم مردمی باشه. تو این جلسه قبل هم عرض کردم روی کرده حاکم بر این سنت همچنان دولتیه. دولتی که کارگزارانش باز احتمالاً هزار تا خطا تو کارشونه و بسیاریشون هم اعتقادی به بسیاریشون اگه برخی هاشون شاید اعتقادی به خیلی از مبانی فکری که من شما و کارگزاران و تدوینگران این سند دارن هیچ اعتقادی به این هم نداشته باشند. خب همین دولت، همین کارگزار، همین شخص میخواد بیاد این اجرا کنه، خب طبیعتاً دوباره اجرا نمی کنه، باور نداره، قبول نداره. برای چی؟ برای اینکه این روح سند، روح حاکم بر سند دولتیست. لذا اون فساد ستیزی مردمی، حضور مردم، مشارکت مردم، اعتماد اجتماعی، اینا اثر مهمی هست. لذا گفتش طرف از قانون نمیترسه، از خدا هم نمیترسه، اما از فضای مجازی میترسه. برای چی؟ برای اینکه فضای مجازی دست مردمه، اکثریت این فضای مجازی دست مردم. و حالا نمیگم همشون برحق، خیلیشون ناحقه، اما به هر حال اگر یه وقتی یه چیزی تو این فضای مجازی به حق برجسته بشه، دیگه کسی نمیتون جلوشی بگیره. برای اینکه این مردم دارن این کارو میکنن، مردم حضور دارند. دیگه اینجا نمیشه این مسئله رو لاپوشانی کرد و یه جوری جلوشو گرفت که کسی متوجه نشه. این فضای مجازی اون رو گسترش میده و پخش میکنه. یه دو سه نکته دیگه ای داشتم، حالا اینا رو بعدا اگر لازم بود عرض میکنم. متشکرم.
که نقطه نظرات خودشون رو بیشتر در بحث ابهامات و ایراداتی که به این سند مطرح میشه رو مطرح فرمودن و عمدتاً تأکید داشتن که یکی از مشکلات اساسی که در این سند به چشم میخوره بحث ناهماهنگی و بخش‌های مختلف این سند هست، از جمله در بحث عدالت میتونیم اون رو رصد بکنیم، همچنین در بحث عدالت اجتماعی یک سری مباحث و اصطلاحات مبهم و کلی مطرح گردیده که خیلی قابل سنجه و به اصطلاح سنجش دقیق نیست و این هم باز یک ایرادی هست که میتونه به این مسئله وارد بشه. و همچنین توجه نداشتن به برخی پیش نیازهایی که برای رسیدن به اون تدابیری که مطرح شده با ایشون مطرح فرمودن که ان شاء الله در ادامه باز از نکات ایشون استفاده خواهیم کرد. در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی هستیم، از نکات ایشون ان شاء الله در مدت 15 الی 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقاً ساعت 14 دقیقا فقط بوده ایشت نمون که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از عدالت رو از قبل هم خدمت دوستان بودیم و در خصوص این سند بحث عدالت رو با هم مرور کردیم و از اون طبیعتا بحث عدالت معنای عام رو نمیخوایم مد نظر قرار بدیم، اما از اونجا که بحث عدالت اجتماعی فارغ از بحث عدالت نیست، طبیعتا باید یک گام به عقب بریم و بگیم مراد از عدالت چی تا مراد از عدالت اجتماعی چی. گرچه در اینجا عدالت اجتماعی تبیین نشده، مرادش رو معلوم نکرده، اینها رو بدیهی فرض شده و بر هر اون چیزی که ما فرض میکنیم. اما اگر عدالت اجتماعی عدالت در تراز اجتماع باشه و عدالت به معنای فردی یا عدالت تکوینی مثلا جدا بشه، عدالت تشریعی هم یه جوری جدا بشه، طبیعتا عدالت رو در تراز جامعه فرض میکنه و الزاماتی رو باید مد نظر قرار بده. بر همین اساس این عدالت نگونه متفاوت خواهد شد که تراز جامعه باید در نظر بگیره. مسئله مهم اینجا این است، ما در نظام شهروندی قرار داریم یا در نظام ولایی؟ این مهم است که ما در این وسط ما بحث عدالت رو تبیین کنیم. اگر در نظام قدیم صحبت میکنیم که تو اون نظام مثلا فرض کن دیه اهل ذمه مقدار اقلتری از دیه مردم مسلمان و به اعتبار این که در نظام ولایی و مسلمان قرار داریم، اما امروزه در نظام شهروندی قرار داریم و در نظام شهروندی هر کدوم از انسانها به مثابه افراد مشترک در نظام قرار دارن و ملیت نمایانگر جایگاه هست و شهروندی ملاکیت و نه اسلام و دین، طبیعتا اینجا نوعش متفاوت خواهد شد. از این باب خواهم گفت که وقتی عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم، حتما در نظام امت و ولایت، در نظام قدیم، نظام پیشا مدل، اونجا هم حتما بحث عدالت مطرحه. اونجا هم حتما وقتی بحث از دیه غیر مسلمان مطرحه، حتما بعد از عدالت مطرحه. اما چطور میشه از این لحاظ نمیشه کرد؟ نکته مهم اینه که ما الان کجاییم؟ این نکته که دوستان فرمایش کردن که این رو میشه تو افغانستان و تو میشه جای دیگه همین رو پیاده کرد، من به تعبیر دیگه ارائه میکنم. نه اینکه اینقدر کلی است که همه جا قابل ارائه شدنه، حتی در نظام اسلامی هم ما با دیم تو کدوم پارادایم داریم حرف میزنیم. ما اگر در نظام نیشن استیت داریم حرف میزنیم، یعنی ملت ملاک هست، طبیعتا به گونه ای بعد از عدالت رو خواهیم مطرح کرد. اما اگر در نظام این نباشه گونه دیگری، مثال دیگه بخوام بزنم، مثلا در بحث مساوات شما در نظام اسلامی 4 تا زن گرفتن برای یک مرد عدالت هست، اما در نظام های غربی این ظلمه، جوره. ما تو کجا داریم حرف میزنیم؟ ما بحثمون اینجا اگر ما بسترش رو مشخص نکنیم، ملاکش رو مشخص نکنیم، فقط واژه از عدالت رو یاد خواهیم کرد ستاونست واژه همینجا کن واژه از عدالت رو یاد خواهیم کرد، اما از محتواش هیچ خبری نخواهیم داشت. اگر ملاکی از عدالت شعر باشد به گونه ای، اگر ملاکی از عدالت عرف باشد به گونه ای دیگر، اینجا تبیین نمیشه ملاک چیه. گویا پیشوردش اینجا عرفه. این که آقای پروفر میخواد چه بسا سوسیالیستی میخواد بگیم همینطور میشه، گویا پیشفرزش برفه به پیشفرزهای شرقی رو پیشفرز نگرفته، لااقلش اینه که رها کرده. ما هم تو بعضی موانی وقتی اینجا الان میرم یک مروری به بحث سند میکنم ببینم اصلا عدالت چه تأثیر اینجا کرده. ما طبیعتا انتظار داریم وقتی از مبانی میام، یعنی از بحث خداشناسی و جهان شناسی و انسان شناسی و به تعبیر جامعه شناسی و ارزش شناسی و دین شناسی وقتی میخوام وارد بشیم، این نکته جالبه. تو بحث خداشناسی ما بحث عدالت داریم، تو بحث انسان شناسی عدالت داریم، تو بحث جامعه شناسی عدالت داریم، توی بحث اما نکته جالبترش اینه که ما در بحث ارزش شناختی، تو بحث دین شناختی از بحث از عدالت نداریم، با اینکه اینجا باید تعیین تکلیف بشه. عدالت به مثابه یک ارزشه. اگر ما تو بحث ارزش شناختی و دین شناختی اگر ما بحث عدالت رو مطرح نکردیم و تعیین مراد نکردیم، طبیعتا مراد ما معلوم نخواهد شد که چیز، لذا به یک سردرگمی دچار میشیم که نمیدونیم چیکار باید بکنیم. اما تو همین مبانی هم وقتی شما تو بحث ما فرض ما یک ما از مبنا به بنا خواهیم اومد، از مبنا خواهیم این رو امتداد بدیم. ما در بحث مبانی خداشناسی چی میگیم؟ اینجا تعبیر اینه که خداوند عادل در تکوین، تشریع و سزادهی. وقتی صحبت از عدالت می شود، تکوین که به ما کاری نداره، اختصاص خدا در تشریع تو بحث قانون هست که باز هم این وسط وارد نمیشه. عمده بعد در سر سزادهیه، یعنی عدالت در بحث توبیخ و سزادهی. اگه اینو بخوام امتداد بدیم به کجا خواهد انجامید؟ این تکلیفش معلوم نمیشه. میخوام بگم این به عدالت اجتماعی ذاتا منجر نمیشه و چیزی باید تبیین بشه که به این برسد. در بحث مبانی جهان شناسی، خب این تعبیر بهره‌برداری کارآمد و عادلانه تعمیم کننده نیازهای اوست. خب بهره‌برداری کارآمد و عادلانه یعنی چی؟ من چگونه رفتار کنم که عادلانه باشد؟ به تساوی، به تناسب، به اعتدال، به وظایف موضع، این چگونه می شود؟ این که یعنی شما این همین رو شما بردار دقیقاً بذارید توی سیستم سوسیالیستی، بگید آقا ما بهره‌برداری کارآمد و عادلانه، خب اونم میگه همینه دیگه، چه چیزی منو با اون متمایز میکنه که من عدالت من با اون متفاوت؟ عدالت که همه ادعا میکنن، اما اونی که من میگم عدالت چی هست که من از اون متمایز میکنه و میشود عدالت نه به تساوی که توی غرب وجود داره. تو بحث انسانشناسی، انسان مبنی انسانشناسی، بازم اونجای بحث از عدالت دارد که بحث عدالت طلبیه، انسان عدالت طلب باشد. به نظر میاد وقتی بحث مبانی انسان شناختی هست، انسان به موقع انسان آرمانگراست، انسان عدالت طلب است. مراد از عدالت طلبی طبیعتاً عدالت منظم به نفس اینجا نیست که ما اینو تعریفش کنیم، اون عدالتی است که همه انسان‌ها چه بسا او رو بپذیرن. فقط در بعد انسان شناختی تنها چیزی که آورده شده، یک حدی اون ریز کرد که ما میفهمیم، دادرسی عادلانه است که از غذا جاش تو مبانی انسان شناختی نیست. بعد دادرسی برخورداری از دادرسی عادلانه، این بحثی همون راهبرد هاست که باید بعدم بیاد. اینجا چرا گفته شده نمیدونم. حالا اینا اومده، اما در بحث تو بحث جامعه شناختیم همینه، اون تعبیر شما یا سنت های الهی حاکم بر جامعه رویکرد مناسبی در وفور نعمت در اثر تقوا، عدالت، استقامت و فلان. بازم بحث عدالت اینجا هست که بابش وسیع، هر چه ازش میشه استنباط کنیم. موانی ارزش شناختی در او عرض کردم اصلا بحث از عدالت مطرح نیست، دین شناختی مطرح نیست، که لااقلش ما تو دین شناختی باید تعیین مراد کنیم که مراد ما در اینجا چیه. می شود کسی گفت که ما در سند پیوست یا پیشینی این سند مایی رو تبیین میخوام بکنیم یا خواهیم کرد، اما عملا او ما را به ناکجابات خواهد بود. لااقل تو مبانی دین شناختی باید این حرف معلوم بشود. مجدد توی بحث آرمان ها همون بحث بهره‌برداری کارآمد و عادلانه است که اونجا بود، دوباره همینجا هست، اما فقط حرفش اینجا بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر، عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی، قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت پذیری. این نقطه خوبی که تمامی زیر مجموعه هاش عمدتاً رویکرد اجتماعی داره، رویکردی که برای همه انسان ها هست، اما باز همین اگر قرار این گونه باشد، انگار عدالت آرمان اول و آخر هست تو همه امور، های چیزی این وسط نیست، یعنی بهره برداری کارآمد با عادلانه. فکر میکنم تو آرمان فقط همین هم اشتباه نکنم گفته باشه، اگه اشتباه نکنم این باقی کنم، یعنی آره کوچیکی، اما این نکته بسیار درش تو بحث افق یه قدی باز ریز شده. این که من دارم فضایی، اما ظاهرا قضاییه اینجا. حالا چرا فضایی؟ گفتم شاید مراد الان عدالت قضایی باشه. حالا یا اینجا یه قدی ریز شده، از این جهت خوبه که ریز شده، عدالت بین نسلی ریز شده، فرق فساد تبعیض در کشور ریز شده، تکافل اجتماعی، تامین اجتماعی، دسترسی به همگانی به نظام قضایی عادلانه، این قضایی رو خیلی تاکید کرده به جای مختلف از مبانی و افق و رسالت، همه جای بحث اومده و تکلیفش معلومه که مال کجا دیگه، دست از کشیده دیگه. خدمت شما رو کنم که این خوبی این سند اینه که از یه جهادی اگه من تو بعد عدالت باشه گیره داشتم که نمیفهمیدم چی، اینجا لااقل مصادیق متعددی رو میگه، یعنی تو بعد عدالت اجتماعی من باش خیلی گیره ندارم، یعنی اومده موارد متعددی رو گفته که الان عرض میکنم، اومده ریز کرده. وقتی میگم عدالت اجتماعی یعنی چی کار نکنم؟ میگه آقا فرق و فساد از بین ببر، تبعیض از بین ببر، تکافل اجتماعی ایجاد بکن، دسترسی همگانی به نظام قضایی ایجاد بکن. اینی که وقتی ریز میشه من میفهمم چیکار باید بکنم، با اینکه سند بالادستی و افقه، اما در این حال ریز هست و از حیث روی کرده تعیینی اون ابهام در عدالت رو یک جذبه میبرد و تو تدابیر یه نقطه بسیار مثبت داره که این تدابیر رو هم فکر میکنم تو بحث مبانی باید برد، اون بحث پارادوکس هاست که متعلق به تحلیل و نظریه پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه‌ای از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت. این نقطه مهمه. وقتی ما پیشرفت رو با عدالت در نظر میگیریم، با این پیشورد که پیشرفت روی کرد اقتصادی دارد و روی کرد سرمایه‌ای دارد و عمدن در فضای غرب مطرح میشد و این در قبال اون قرار میگیره، ما میفهمم که عدالت یعنی چی اینجا. لذا این توی غرب وقتی بگیم پیشرفت عدالت میگیم یعنی چی تناقض داره. ما اینو توی نظام اسرائیل میفهمیم، ولی اینکه توی نظام سوسیالیستی هم ممکنه این بحث یه قدری مطرح بشه، اما به نظر باز اینجاش اینجا نیست، این باز جاش تو مبانی هم. تو مبانی باز معلوم بشه که اون عدالتی که ما ازش داریم بحث میکنیم عدالتی است که در تقابل با پیشرفت قرار دارد. پیشرفت به معنای اونی که توی به تعبیر غرب مطلب توسعه، به تعبیر با اون توسعه‌ای که آیه منافات دارد یا ندارد. و بازم اگر دوگانه‌های مثلا لحاظ می‌کردن عدالت در قبال آزادی، عدالت در قبال مصلحت، عدالت در قبال مواردی که این دوگانه قرار می‌گیرد و اونجا تعیین تکلیف می‌کرد برای ما، اما ذیل او تدابیر تحقق عدالت مالیاتی، حتما عدالت مالیاتی و عدالت مساوات نیست. اینو می‌فهمیم که عدالت مالیاتی یعنی هر کسی که بیشتر دارد بیشتر بدهد، هر کس به تناسب سرمایه و درآمد توزیع داشته باشد. اینو می‌فهمیم و این نقطه مثبتی با ما رو باید نظام‌های سوسیالیستی متمایز می‌کنه و روی کرده از بین بردن فقر رو ایجاد می‌کنه. تأمین اجتماعی همینجوری از نظام غربی ما به این معنا تأمین اجتماعی نخواهیم داشت. تحقق عدالت در ساختار قضایی با اینکه این حرف درستی ولید شده، اما یعنی در ساختار قضایی؟ در ساختار قضایی باید بین کافر و مسلمان باید مساوات برقرار بشه یا نشود؟ این که میگه تبع عدالت قضایی شاید لازمه قانونی که کلی بگم اشکال نداره، اما من نمیفهمم مسیر این کجاست. یعنی فردا اون شخص میگوید به همین استناد میکنه، بنده به همین استناد میکنم. این که هر دو به یک چیز استناد میکنیم یعنی هیچ. اما مواردی ریز شده، توزیع عادلانه خلق پول بانکی، بهره‌مندسازی عادلانه آهاد مردم از خدمات پولی، اینا معلومه که داره این عدالت اجتماعی رو توزیع میکنه، ریز میکنه. عدالت نسلی، توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت که طبیعتاً مراد اینجا تساویه، یعنی ما همه مردم به تساوی برخوردار از سلامت باشن برخلاف تحقق مالیاتی، اونجا به تساوی است، به تناسبه. یا حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانه آنها، یعنی فرصت عادلانه، یعنی اینجا قطعاً تساوی نیست، شما میدونیم حتماً متفاوته. این تمایز ها و تفاوت ها وقتی نمیدونیم طبیعتا اینجا از یه جهت برای ما گنگ میشه، از یه جهتی هم چون مصداق هست برای ما از انسه روی کرده اجتماعی برای ما یه قدری مشخص تر میشه. چند ساعت من گذشت با این دون حرف دادم، چند تا بحث هم رو فقط فقط این نکته بگم و تمام. نکته مهم اینه که ما اگر قرار باشه تو بحث عدالت اجتماعی بخوام حرف بزنیم، ولی اینکه اینجا مصداق گفته بعد کلیت در اومده، اما عدالت اجتماعی حوزه مشخصی در عرصه‌های اقتصاد دارد، توی سیاست دارد، توی اجتماع دارد و هر کدوم از اینها اختصاصات خاص خودش رو داره، اینکه بین همه اینها پخش شده، ولی اینکه ملاک این نیست، ما بر اساس عدالت نمیخوام تنظیمش کنیم، اما اگر اینها رو بر اساس اختصاصات خاص خودش تو عرصه مثلا این رنگ و بوی اقتصادیش خیلی زیاده، این سند بخاطر احتمالاً اقتضای آقای میر مویزی و احتمالاً سیستمشون، یا حتی مثلا روی کرده قضایی هم شاید دیره، اما روی کرده سیاسیش خیلی غلبه نداره، روی کرده سیاسیش تو بحث فرهنگی غلبه نداره، دینیش غلبه نداره، فرهنگی این عمدتا روی کرده سیاسی، روی کرده اقتصادی تو تدابیر، عمده تدابیر نه از مبانی اونها عمدتا تغییر نشه، امتداد پیدا نکرده. وقتی اومده توی تدابیر عمدتا متناسب با کسایی که تشکیل شدن شکل گرفته. اگر مثلا میگفتن تو حوزه سیاست میگفتن مثلا فرض کن مشارکت، مثلا میگفتن نظارت، میگفتن مثلا این توزیع نگردن به گونه ای که عدالت تامین بشه، اما یه دفعه رفتن سراغ مثلا بانک، یه دفعه رفتن سراغ تامین اجتماعی، رفتن سراغ و این فضا عملا خالی و ما نمیدونیم چه اتفاقی باید بیفته. لذا با اینکه از عدالت اجتماعی بحث ریزیه برخلاف اصل عدالت، از یک طرف از بالا به پایین توزیع نشده و امتداد پیدا نکرده، از یه جهت مرادش رو معلوم نکرده، از یه جهت عرصه ها رو تقسیم نکرده و توزیع نکرده، و از جهتی چون این اتفاق نیفتاده نقش عرصه های مختلف واسه تعیین کننده معلوم نیست، توی فرهنگ کمه، توی دین کمه، توی سیاست کمه، به همین است. و حتی توی امنیت هم کمه. تو امنیت کمه، اما توی عرصه اقتصاد و توی عرصه تقریبا غذا یه قدر زیاده و شب زیاده پررنگه که این طبیعتا مثل انسان میموند که دستش بلند و پاش کوتاه. این در نهایت هم ما رو به اون عدالت اجتماعی مد نظر نخواهد.